الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که راجع به گروهی که در صدر این آیه ذکر شده واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم. عرض کردیم که ما در اونهایی که قبلا حیض می دیدند و بعد انقطع عنهن الحیض، ما سه طائفه ملاحظه می کنیم. یک طائفه همون یائسه فقهیه معروف است که به سن یأس رسیده و رسیدنش هم به سن یأس کاملا محرز و روشنه. طایفه دوم اونهایی که الان خون نمی بینند لکن منشأ عدم رؤیت و انقطاع دم ممکن است مسئله یأس باشه، ممکن است جهت دیگر که ازشون تعبیر می شود به یائسه غیر اصطلاحیه مرتابه یا مرتابون فیها. قسم سوم عبارت از اون زنهایی هستند که انقطع عنهن الحیض لعارضن و به مرحله یأس و اون سن یأس هم قطعا نرسیدند، مثل زنی که در 40 سالگی انقطع عنها الحیض، که یک موردش هم همون مسئله اصلی ماست. مسئله اصلی که ما به عنوان مقدمه وارد بحث یائسه و صغیر شدیم عبارت از زنهایی بود که رحمشون رو بیرون آوردن و روی این جهت حیض نمی بینند و حمل هم درشون نیست، اما در سنین یأس هم نیستند، در سن 30 سالگی و 40 سالگی. خب این سه گروه را ما خارجن ملاحظه می کنیم. به عبارت روشن‌تر، زنهایی که عده‌شون عبارت از قروء نیست به لحاظ اینکه ابتلاء به حیض ندارند و حیضی درشون وجود نداره تا مسئله سلاست قروء در باره اونها مطرح بشه، اویست که ملاحظه کردید. آیه شریفه به لحاظ قید انرتبتم مسلم یا اسه اصطلاحیه رو خارج میکنه و الا قید انرتبتم یک قید لغوی خواهد شد. برای خاطر اینکه این قید از لغویت خارج بشه، وقتی که می‌فرماید واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم، پیداست که این ناظر به مقابله با اون یائسه اصطلاحیه محرزه است، و الا اگر اون رو هم میخواست بگوید که باید 3 ماه عده نگه بداره، لازمش این بود که این قید انرتبتوم نه تنها بیفایده باشه بلکه مخل به مقصود و مضر به مقصود باشه. پس حداقل ولو این که ما برای قضیه شرطیه مفهوم هم قائل نشویم، که این یک نکته است که در باب مفاهیم در اصول هم مطرحه. حالا اگر کسی برای قضیه شرطیه مفهوم قائل نشد، آیا معناش این است که بگوییم در اینجا که زیدون فاکرمه این قید مجی هیچ نقشی در وجوب اکرام نداره؟ آیا اینهایی که منکر مفهوم در باب قضایای شرطیه هستند، اینها نمیتونن بگن که معنای انجا اک زیدون فا اکرمه این است که اکرم زیدن، و این قید مجی هیچ گونه دخالتی در وجوب اکرام نداره؟ کسی نمیتونه تفوه به این معنا بکنه. لذا هیچ فرقی نمی کند که ما چه در قضایای شرطیه قائل به مفهوم باشیم و چه قائل به مفهوم نباشیم. مدخلیت قید در این حکمی که در قضیه ذکر شده، این هیچ جای انکار نیست. اون وقت این قید انرتبتوم که اون گروه متوسط رو میگیره یا اسه مرتابه رو میگیره، پیداست که این قید برای اخراج یا اسه اصطلاحیه است. حالا اخراجش نه به عنوان اینکه مفهوم داشته باشه، حداقل به این مقدار که در این آیه وارد نیست، در فعدتها ثلاثت و اشهر، در این وارد نیست اون یائسه اصطلاحیهی که به سن یأس قطعی رسیده، و الا عرض کردم قید انرتبتوم باید بلا فائده و لغو باشه. پس برای خروج از لغویت قید باید بگوییم آیه فعدتهن ثلاثت و اشهر اون یائسه اصطلاحیه فقهیه رو نمیگیره، و در مقابل سید مرتضی که اختصاص داده بود این آیه را به خصوص اونها یا به عنوان قدر متیقن این گروه رو ذکر کرده بود، ما در مقابل ایشون عرض میکنیم که نه، این یائسه اصطلاحیه فقهیه خارج از این آیه شریف است. نه در چی؟ در این طرفش اولویته. اون یائسه چی؟ عکسشه، نه این طرف. حالا ما در این طرف از همین اولویت میخواییم استفاده کنیم. دقت کردید عکسش در اولویت در عکس مسئله است. اما اون گروه سوم گروه سوم زن 40 ساله ای که قبلا حیض می دیده لکن انقطع انها الحیض لعارضن، و فرضم کنید یقین داره که دیگه بعدن هم حیض نمی بینه. این رو ما از آیه شریفه میتونیم حکمشو استفاده کنیم؟ جواب بله. این اولویتی که ایشون اشاره کردند، این اولویت در اینجا وجود داره، برای اینکه این گروه سوم با گروهی که در مورد آیه وارده یک جهت مشترکه دارند و یک خصوصیتی در مورد آیه هست. جهت مشترکشون انقطع عن الحیض، دیگه حیضی وجود نداره و یقین هم دارن که مسئله حیض به طور کلی از بین رفت. اما در مورد روایت علاوه بر انقطاع حیض احتمال یأس هم وجود داره، احتمال یائس بودن هم تحقق داره. اگر در مورد انقطاع دم با احتمال یأس آیه بگوید عدتهن 3 اشهر، اونجایی که مسلم یأس وجود نداره، آیا به طریق اولا نمیتونیم بگیم عدتهن 3 اشهر؟ این با احتمال یأس معذالک میگه 3 ماه باید عده نگه داره. خب اونی که همین حالت انقطاع درش وجود داره و یقینا هم یأس درش تحقق نداره، ما به نحو اولویتی که خود عرف استفاده میکنه این معنا رو استفاده میکنیم. درسته که این سری احکام تعبدیه، ما اینا رو قبول داریم، اما معنای تعبدی بودن این نیست که عرف هیچ مناسبت بین حکم و موضوع رو بعد از بیان شارع هم درک نمی کنه. وقتی شارع می گوید، حالا این فرضش دیگه روشنتره، اگر شارع گفت یائسه محرزه فرزن هیچ عده نداره، خیلی خوب، یائسه مرتابه 3 ماه عده داره، غیر یائسه ای که مسلم غیر یائسه است و با یائسه مرتابه انقطاع دم مشترکه، آیا عرف نمی فهمد که این هم 3 ماه عده داره؟ این به طریق اولا خود عرف استفاده می کنه. که نظر من این است که با اینکه این احکام تعبدیه و نظر ما و عقل ما در رابطه با این احکام نقشی نداره، معذالک ما استفاده می کنیم این معنا رو و عرف استفاده می کند. پس در نتیجه 2 مورد و 2 گروه از این 3 گروهی که عرض کردیم از آیه استفاده می شود که عدشون 3 ماهه. اون یائسه محرزه اصطلاحیم یا آیه می گوید عده نداره، به لحاظ این که وقتی انسان آیات عده رو ملاحظه میکنه با چند تا عنوان مواجهه، یا عده 3 قرعه، یا عده 3 ماهه، یا غیر مدخول است عده نداره، یا اولات الاحمال عدتهن ان یزن حملهن. لذا لقائل ان یقول که ما از خود آیه استفاده می کنیم که یائسه اصطلاحیه لا عدت لها، هیچ عده برای او نیست. خب پس این چیزی است که استفاده میشه. اما اون دو مورد دیگر، یکی را به نفس دلالت مطابقی آیه، یکی را هم از طریق اولویت استفاده میکنیم که عدهشون عبارت از سه ماهه، که اگر این استفاده ها رو کردیم تا اینجا به دو مطلب رسیدیم. یک مطلب در مقابل سید مرتضی که ایشون از خود این آیه میخواست استفاده کنه که یائسه محرزه اصطلاحیه این عده ثلاثه و اشهره. خب ما در مقابل با این دقتی که ملاحظه فرمودید استفاده کردیم که نه، مطلب این طور نیست. و علاوه این دیگه حالا فعلا به عنوان جمله معترضه است، علاوه در اصل اون مسئله‌ای که حالا ما وارد مقدمه او شدیم و اون مسئله زنهایی است که رحمشون رو بیرون آورده باشن، که اینا عنوانشون اینه که هم به سن یأس نرسیدن و هم انقطع عنهن الیأس عنهن الحیض الی الابد. از این آیه استفاده میکنیم که اینها هم دارای عده هستن و عدهشون عبارت از سه ماهه. منتها عرض کردم این حالا به عنوان جمله معترضه ما این استفاده رو کردیم، چون حالا در مقدمه این بحث وارد شدیم. به عبارت دیگر این نکته رو خوب دقت بفرمایید که ترتیب بحث روشن بشه. ما چرا وارد بحث یائسه و بحث صغیره شدیم؟ چرا؟ به عنوان مقدمه بحثی کسی که رحمش رو بیرون آوردن ما به این عنوان وارد شدیم. گفتیم اگر ما در اون مسئله نظریه سید مرتضی رو قائل بشیم، بگیم یائس هم عده داره، صغیرم عده داره، خب اگر یائس و صغیره هر دو عده دارن، خب زنی که رحمش رو بیرون آوردن این به طریق اولا باید عده داشته باشه، برای اینکه این زن با یائسه در انقطاع حیض مشترکن، با فرق اینکه یائسه به سن یأس هم رسیده و مقصود از رسیدن به سن یأس اینه، یعنی به سنی رسیده که اقران او حیض نمی بینند. اما این زنی که رحمش رو بیرون آوردن انقطع عن الحیض، اما اقران او و همسالان او افرادی هستند که حیض میبینند و لم ینقطع عنهن الحیض. پس اگر ما در مسئله یائسه و صغیره نظریه سید مرتضی را بپذیریم، لا محاله در ما نحن فیه که من خرج من هر رحم این باید قائل به عده بشیم، بلکه به طریق اولا. اما اگر ما اون مبنا رو نپذیریم که حالا در رابطه با آیه، چون روایات هم داره که حالا روایاتش رو هم میخونیم انشاءالله، اگر ما اون مبنا رو نپذیریم، یعنی حکم بکنیم به این که زن یائسه لا عدت لها و صغیره لا عدت لها، این ملازم نیست با این که زنی که رحمش رو بیرون آوردن بگیم لا عدت لها، نه، یائسه و صغیره عده ندارند، اما امکان داره که این زن دارای عده باشه و عدهش هم عبارت از 3 ماه باشه. در حقیقت در ناحیه اثبات ملازمه وجود داره، اما در ناحیه نفی ملازمه وجود نداره. اگر یائسه و صغیره عده داشته باشند، این کسی که رحمش رو هم بیرون آوردن این عده داره به طریق اولا، اما اگر یائسه و صغیره عده نداشته باشند، اینجا دیگه زو وجهینه، ممکنه این کسی که رحمش رو بیرون آوردن حکم بکنیم به این که عده نداره، ممکنه حکم بشود بر طبق ادله فرزن به این که عده داره. لذا این که ما مسئله بحث با سید مرتضی رو در رابطه با یائسه و صغیره به عنوان مقدمه بحث قرار دادیم، روی همین حساب بود که اگر ما در اون بحث به همون نتیجه‌ای که مرحوم سید مرتضی رسیده بود ما هم می رسیدیم. اگر سید مرتضی فی زماننا هازا بود، اول ازش می پرسیدیم که یائسه و صغیره عده دارن یا نه، می فرمود بله. می پرسیدیم اونی که رحمش رو بیرون آوردن عده داره، جواب میداد به طریق اولا. لذا نتیجه فرمایش سید مرتضی به نحو ملازمه اثباتی روی این من خرج رحمها ظاهر میشد، اما اگر ما در مقابل سید مرتضی ایستادیم و حکم کردیم به اینکه یائسه و صغیره عده نفی، دیگه ملازمه ای نیست، ممکنه. لذا میبینید در مرتابش خود آیه دلالت میکرد بر اینکه عدهش 3 اشهره، ممکنه در این هم مسئله به همین صورت باشه. پس ترتیب بحث از 2 نظر، یکی این که چرا ما بحث یائسه و صغیره رو مطرح کردیم، و یکی این که نتیجه این بحث در مانعنفی عبارت از چیه. اون بله، ولی در ناحیه اثبات، در ناحیه اثبات پیاده کردیم، گفتیم اگر آیه یائسه مرتابه رو حکم کرد به این که عدتهن 3 اشهر، در غیر یائسه مرتابه مثل اون کسی که در سن 40 سالگی لعارضن انقطع عن حدم، اون به طریق اولاست، و الا در ناحیه نفیش مسئله اولویت نیست و ملازمه هم وجود نداره. حالا ترتیب بحث ما در همین بحث مقدمی، ما فقط حالا روی آیه بحث کردیم و عرض کردیم چون مرحوم سید مرتضی قائل به حجیت خبر واحد نیست، لذا بحث در یائسه و صغیره رو متمرکز در آیه میکنه. اما ما که حجیت رو در رابطه با اخبار آحاد معتبر قائل هستیم، نمیتونیم در مقام استدلال فقط به آیه شریف اکتفا بکنیم، لذا ما باید روایات رو هم در رابطه با یائسه و صغیره ملاحظه کنیم. باز نتیجه اون روایاتم اگر فرزن به نفع سید مرتضی شد، روی ملازمه عادیه در من خرج رحمها عده ثلاثه اشهره. اما اگر نتیجه اون بحث روایی این شد که یائسه و صغیره عده نداره، راجع به من خرج رحمها ما نمیتونیم حرفی بزنیم، باید دنبال ادله دیگر و مدارک دیگر بگردیم. پس الان ما وارد بحث روایی در رابطه با یائسه و صغیره می شویم، چون حجیت رو متمرکز در کتاب در این رابطه نمی بینیم. البته حالا در بین فقها ما بعضیام ضمن اینکه حرف سید مرتضی رو از نظر ظهور آیه انکار کردن، لکن در این حال گفتن ما نمیتونیم بگیم آیه ظهور در خلاف حرف سید مرتضی داره، بلکه آیه به عنوان یک دلیل مجمل مطرحه و ما باید آیه رو در این رابطه کنار بگذاریم و از روایات استفاده کنیم. و از جمله کسانی که این حرف رو به صراحت بیان کرده، مرحوم صاحب مدارکه، اما نه در کتاب مدارک. کتاب مدارک نکاح و طلاق و اینها رو نداره، کتاب دیگری داره ایشون به نام نهایت المرام که اخیراً هم چاپ شده این کتاب، و این کتاب تتمه کتاب مجمع الفائدت و البرهان مقدس اردبیلیه که مقدس اردبیلی استاد صاحب مدارک بوده، و کتاب مقدس اردبیلی شرح بر ارشاد الاذهان علامه هلیس، عنوان کتابش هم اینه، مجمع الفائدت و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، از اون کتابهای بسیار نفیس و بسیار دقیق مرحوم مقدس اردبیلی. منتها شرح مقدس اردبیلی چون بر ارشاد ناتمام بوده، صاحب مدارک به عنوان تجلیل از استاد و رعایت حق استاد اون کتاب رو تکمیل کرده و اسمش هم گذاشته نهایت المرام، در دو جلدم هست. در اونجا ایشون می‌فرماید که انصاف این است که این آیه مجمله، البته اجمالش اثر داره که جلوی استدلال سید مرتضی رو بگیره، اما برای ما هم از نظر استدلال نافع نخواهد بود، لذا آیه رو ایشون کنار میگذاره و وارد روایات میشه. یه تعبیری هم صاحب شرایع داره که من از این تعبیر میخوام استفاده کنم که به نظر ایشون هم لعل آیه اجمال داشته، برای اینکه وقتی مسئله یائسه و صغیره رو عنوان میکنه ایشون در شرایع میفرماید که فیه روایتان، یعنی دو طائفه از روایت درش هست. یک طائفه میگوید که عدش 3 ماهه، یک طائفه میگوید عده ندارد و هیل اشهر. این طائفه ای که میگوید عده نداره این معروفتر و مشهورتره، اما هیچ صحبتی از آیه ایشون نمی کنه. یتان لعل از این استفاده صاحب شرایع هم یک دلالت روشنی نداشته، لذا مسئله آیه رو به عنوان سند هیچ ذکر نکرده ایشون. حالا اینها خب ظاهرشون یا اشعار کلامشون مسئله اجماله، لکن به اون ترتیبی که ما عرض کردیم آیه دلالت روشنی داره، حالا چه قائل به مفهوم بشویم و چه قائل به مفهوم نشویم، لکن سلمنا که آیه به قول صاحب مدارک اجمال داره و ما باید سراغ روایات بریم. خب حالا میریم سراغ روایات. همونطوری که صاحب شرایع فرموده دو دست روایت در این بابه، روایاتی که میگوید عده ندارند یا عسه و صغیره، صاحب جواهر در آخر کلامش میفرماید بعید نیست که ما ادعا بکنیم تواتر این روایات رو، که حالا اگه یا تواتر معنوی مراد ایشونه یا اگر تواتر معنوی هم مراد نباشه همون تواتر اجمالی مراده، که مقصود از تواتر اجمالی این است که ما علم اجمالی به صدور ولو یکی از این روایاتی که مفادش عدم ثبوت عده بر یائسه و صغیره است ما علم اجمالی داریم، و اگر مسئله تواتر ولو به نحو اجمال مطرح باشه اون وقت ما در مقابل سید مرتضی باز یه اتخاذ سند میکنیم، میگیم درسته که مبنای شما عدم حجیت خبر واحده، اما اونجایی که پای تواتر در کار باشه ولو تواتر اجمالی، دیگه شما نمیتونید اون مبنای خودتون رو پیش بیارید و در نتیجه روایات رو به طور کلی کنار بگذارید. حالا یه قسمت از هر دو طرف ما روایات رو میخوانیم تا ببینیم اگر ما باشیم و فقط روایات و کاری به آیه و مفاد آیه نداشته باشیم، با توجه به روایات به تنهایی در مسئله یائسه و صغیره باید چی و قائل بشیم. روایات در جلد 15 وسائل عرض می شود که در کتاب طلاق در ابواب عدد، در ابواب عدد عرض می شود که چند تا باب رو صاحب وسائل مطرح می کنه. در باب دوم، حالا به همینطور می خوانیم روایاتش رو، در باب دوم روایت اول روایت صحیحه به تمام معناست، محمد ابن الحسن به اسنادهی عن الحسین ابن سعید عن ابن ابی عمیر عن حماد ابن عثمان عن ابی عبدالله علیه السلام قال، حماد میگوید سألته عن التي قد یأست من المحیض، اون زنی که به طور کلی یائسه شده، که در خود روایاتم برای یأس حد معین کردن، در ضمن همین روایاتم بعضی از روایات حد یأس رو متعرض شده. سألته عن التي قد یأست من المحیض والتي لا یحیض مثلها، و اونایی که مثلشون حیض نمی شوند، والتی لا یحیض مثلها، آیا این اختصاص به صغیره داره؟ و مقصود از مثل، مثل در مسئله سن، خب صغیره مثل خودش در سن صغر حیض نمی بینه، برای اینکه امکان حیض و تحقق حیض از بلوغ شروع می شود، ولی قبل البلوغ این امکان وجود نداره. حالا اجمالاً قال، چون بعدم به مناسبت اصل بحث باز روی این تعبیرات ما یه دقت بیشتری باید بکنیم، قال لیس علیها عدتان، به صراحت میگوید یائسه این عده ندارد، نه عده به اقراء و نه عده به ثلاثت اشهر. روایت دوم روایت جمیل ابن دراج به نحو مرسل است، که خب حالا بعضی ها معتقدن که مرسلات جمیل ابن دراج هم اعتبار داره، لکن خب این مطلب ثابت نشده. ان جمیل ابن دراج ان بعض اصحابنا ان احدهما علیهما السلام فی الرجل یطلق السبیه، یک شوهری زوجه سبیه خودش رو طلاق میده، که این خصوصیت درش هست، التی لم تبلغ ولا یحمل مثلها، هم به سن بلوغ نرسیده و هم امکان حمل درش وجود نداره، که اینها ملازمه با یک دیگر هستند. فقال لیس علیها عدتون، عده‌ای بر این مطلقه صغیره نیست، و ان دخل بها، ولو اینکه حرامنم مدخولم بها واقع شده باشه، چون شرعاً جایز نیست قبل البلوغ دخول محقق بشه، لکن حالا اگر زوج خلاف شرع کرد و دخل به زوجت صغیرت غیر البالغه، لکن در این حال چون صغیر است عده نداره. روایت بعدی هم همین روایت، اونم مرسله جمیل ابن دراج، منتها روی همون دب صاحب وسائل این روایات رو به مجردی که در بعضی از سندش یه فرقی وجود داشته باشه ایشون اسمشو دوتا روایت میگذاره، در حالی که به حسب واقع یک روایته. اون که در سندش سهل ابن زیاد واقع شده، روایت عبدالرحمن ابن الحجاج، قال ابو عبدالله علیه السلام ثلاثون تتزوجن علا کل حال، در هر شرایطی میتونن شوهر بکنن دیگه، حالت تربص و انتظار به عنوان عده براشون وجود نداره، به مجردی که خالی از شوهر شد میتواند ازدواج بکنه. حالا این سلاس کیه؟ میفرماید علتی لم تهز و مثلها لا تهیز، اون زنی که تا به حال هیز ندیده و اقران و امثالش هم هیز نمی بینند. قال قلت و ما حدها، این حدش چه حدیست که میگید التی لم تهز و مثلها لا تهیز؟ قال اذا اتا لها اقل من تسع سنین، تا عنوان اقل من تسع سنین داشته باشه، این عنوان التی لم تهز و مثلها لا تهیزه، اگر شوهرش طلاق داد بلا فاصله ولیش میتواند او رو شوهر بده. ولتی، این قسم دوم، ولتی لم یدخل بها، کلیتا مطلقه غیر مدخول بها، که خود آیم گفت فما لکم علین من عده. سومی، این دیگه حد نداره، سومی رو حدشو بیان میکنه، ولتی قد یأست من المحیض و مثلها لا تعیز، زن یائسه اصطلاحیه که مایوس از حیض و امثال و اقرانش هم حیض نمی بینن در این سن. اینجا میگه قلتو و ما حدها، این حدش چه حدیه که عنوان یأس از حیض پیدا میشه؟ قال اذا کان لها 50 سنه، وقتی که به مرحله 50 سال برسه. خب این روایت هم کاملا دلالت داشت هم در مورد صغیره هم در مورد یائسه بر اینکه عده وجود نداره. حالا روایات دیگری هم مطابق با این مضمون هم مخالف با این مضمون هست که اونها را هم انشاءالله ملاحظه میکنیم و بعد به نتیجه میرسیم برای شب شنبه انشاءالله.